17 و 30 دقیقه است. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی گفتگوی سیاسی باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. من دکتر مرضیه حاجی‌پور هستم، به اتفاق میهمانان ارجمند برنامه. تبیین راهبردی انتخابات با شکوه 11 اسفند ماه 1402 از تعمیق اتحاد ملی تا تقویت مواضع جهانی جمهوری اسلامی ایران رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. ابتدا بخشی رو که همکارانم تهیه کردن به اتفاق میشنویم.
انتخابات 11 اسفند 1402 صفحه دیگر از تاریخ مهم و مردم سالارانه جمهوری اسلامی است که در حافظه تاریخی این ملت ماندگار شده است. شور انتخاباتی ملت ایران و نهی بزرگ به خاص دشمن در جنگ ترکیبی تمام عیار آنها، حکایت از مسیرت ملی و دینی مردم ایران در خیمه انقلاب اسلامی دارد. انتخابات 11 اسفند باعث پیوند میان جمهوریت و اسلامیت نظام شد تا ضمن تعمیق اتحاد ملی و افزایش سرمایه اجتماعی نظام اسلامی، پشتوانه مهم برای دیپلماسی کشور به منظور حل بحران‌های بین‌المللی فراروست. ملت ایران بار دیگر نسبت به امنیت و اقتدار وطن و ندای رهبری انقلاب خود لبیک گفته و انتخابات شکوهمند را راست کردند تا امیدآفرینی و نشاط ملی برای پیشبرد وضع کنونی کشور به جایگاه مطلوب افزونتر گردد. طبیعتاً از امروز نوبت به منتخبان ملت رسیده است تا در دو سطح مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، هم پاسدار حریم و کیان نظام اسلامی باشند و هم پیگیر مطالبات مردم و در پی کاهش مشکلات کشور خاصه در عرصه اقتصادی باشند. در ادامه با بررسی این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که انتخابات با شکوه 11 اسفند ماه واجد چه پیامدهایی است و این انتخابات بر تقویت اقتدار ملی چگونه تأثیر گذاشت؟
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر و خوشی باشه. انشاءالله ما در استودیو میزبان میهمان ارجمندی هستیم، جناب آقای دکتر حمیدرضا طرقی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر طرقی وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بنده در خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، عصر بخیر میگم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر، انتخابات 11 اسفند ماه 1402 خیلی پرشور برگزار شد. میخوایم که با حضور جناب عالی بررسی بکنیم انتخاباتی رو که دیروز برگزار شد و خیلی با شکوه، تأثیرش رو بر اتحاد ملی.
بله، خوب، انتخابات واقعا باید به ملت عزیز ایران تبریک گفت که چنین حماسه ای رو در شرایطی که بزرگترین کمپین تحریم انتخابات ایران در 45 سال گذشته رو دشمنان ما شکل داده بودن برگزار کردند و در واقع این کمپین رو شکست دادن و نشون دادن که به هر حال از نظام و از انقلاب و از آرمان‌های مقدسی که بیش از 45 سال هست برای اون تلاش کردند و شهید دادن و صبر و تحمل به خرج دادن، تمام مشکلات این مسیر رو برای رسیدن به اون هدف و آرمان مقدس تحمل کردن، از اون پاسداری میکنن و حاضر نیستن در واقع ذره از اون آرمان ها کوتاه بیان. یک گزارش خیلی جالبی من دیدم که دشمنان انقلاب اسلامی برای این پروژه بی سابقه تحریم انتخابات ما 241 میلیارد دلار هزینه کردن، یعنی به ازای هر 80 میلیون هر ایرانی تقریبا 170 میلیون تومان فقط خرج کردن که مردم توی انتخابات شرکت نکنن. و خب در مقابل این سرمایه گذاری وسیع و گسترده دشمن، ملت ما پاسخ نه بزرگ دادن به این در واقع فراخوان‌های دشمن کار بسیار ارزشمند و مهمی بود و لذا مشارکتی که به هر حال مردم ما نشون دادن در این انتخابات یک حرکت سیر سعودی رو در افزایش سرمایه اجتماعی نظام در واقع میشه گفت که ما آغاز کردیم، که قطعا با خدمت بیشتر مسئولین به این مردم و خدمتگزاران به مردم میتوانه این سرمایه اجتماعی به مرور رو به افزایش بگذاره. حالا اینکه چرا واقعا این انتخابات برای ما برای دشمن اینقدر اهمیت داره و حاضر اینقدر سرمایه گذاری بکنه برای اینکه ملت ما از پشتیبانی انقلاب دست بردارن و اهدافشون رو رها بکنن نیمه راه و دست از اون آرمان‌های مقدسشون بردارن، خب برای مردم ما خوبه که خیلی روشن بشه. خوشبختانه برای جوانان ما و خصوصا نسل 80ی ما که یه حضور خیلی بی سابقه ای توی انتخابات داشتن، نمیدونم
مرای اولی ها مال سال 84 بودن دیگه.
بله. واقعا اینها رو آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که اینقدر جوانان ما و نسل جوان ما که رای اولی هستن اینقدر هوشیارن، اینقدر بصیرت دارن، اینقدر بیدارن و اینقدر نسبت به آرمان‌های انقلابشون احساس مسئولیت میکنن، قبطه میخوره به حال این جوانها که نه امام رو دیدن، نه دوران قبل از انقلاب رو دیدن، نه اون مشکلات دوران جنگ اینها رو دیدن، اما این چنین پایبند به این آرمان و اصول هستن و میخوان راه شهدا رو ادامه بدن. علتش به نظر این هست که به هر حال واقعا حضرت امام بر اساس یک هدف مشخصی نظام رو سامان دادن و شکل دادن که بتوانه به عنوان یک الگو برای جهان بشریت شیوه مطلوب حکمرانی رو ارائه بده و از این طریق در واقع بتوانه جهان بشریت رو از لیبرالیسم ظالم غرب و از در واقع مکاتب و اندیشه هایی که به بنبست رسیدن برای حل مشکلات بشریت نجات بده. بنابراین طبیعی است که این انقلاب و نظام با این موقعیت و توصیفاتی که به هر حال در موردش هست یک نبرد سختی رو با استکبار جهانی، با دشمنان انقلاب اسلامی، با کسانی که هویتشون و تمدن دروغینشون امروز برای همه بشریت مشخص شده که چگونه هست، در یک نبرد جدی داره به سر میبره. و خب وقتی که انقلاب اسلامی ما توانسته در همین طوفان الاقصا شعار مرگ بر اسرائیل رو در متن کشور آمریکا، در شهرهای اروپا، در بسیار از کشورهای جهان از زبان مردم در واقع به صدا در بیاره، نشون میده که انقلاب اسلامی انقلاب نیست که فقط در جغرافیای کشور ایران محدود بشه، بلکه داره واقعا لیبرال دموکراسی دنیا رو به چالش میکشه. و خب طبیعتا این نظام و انقلاب حفظش به حضور گسترده مردم در انتخابات ها هست و این حضور هست که میتوانه ضامن بقا و دوام انقلاب اسلامی باشه و اهدافی رو که شهدای متعالان دنبال کردن اون رو به سرمنزل مقصود انشالله برسیم.
انشالله آقای دکتر تقی جانوالی اشاره فرمودید به موضوع رأی اولی هایی که در انتخابات شرکت کردن. خب از اون رأی اولی ها که تعدادشون در کل کشور ما 3 میلیون نفر بودش، ما بیش از 40% مشارکت رو داشتیم در انتخابات 11 اسفند ماه 1402 که برگزار شد، 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. علاوه بر این رأی اولی هایی که جناب علی بهشون اشاره فرمودید که حضور پررنگی داشتن، همه اقشار هم بودن.
بله.
افراد پیر، سالمند، جوان، کسایی که جشن عروسیشون رو در شعب اخص رای گرفتن، همه اقوام با گویش ها و لباس ها و فرهنگ های مختلفی حضور پیدا کردن پای صندوق های رای و رای خودشون رو به صندوق انداختن. یک بصیرتی در کل کشور ما نشون داده شد، یک بصیرت بالا نشون داده شد. چقدر این بصیرت تأثیرگذار بود برای اینکه بتونه بدخواهان رو، خصوصا اینکه در بستر این تحریم های انتخاباتی که شما هم بهش اشاره فرمودید، یک پروژه یا بخوایم واژه فارسیش رو استفاده بکنیم، یک طرح کلانی رو راه اندازی کرده بودن مدت ها و برای سرمایه گذاری مالی عجیب و غریبی کردن که ما اون سرمایه گذاری رو برای برگزاری انتخابات هامون هم نکردیم، چقدر تونستن ناکام گذاشتن اونها مؤثر باشه و تمام آنچه که اونها ساخته بودن رو تخریب بکنه.
بله، این نکته واقعا از ابعاد مختلف قابل تأمل هست. اولا اینکه به هر حال وقتی که ما آثار این انتخابات رو مورد دقت قرار بدیم، بخوایم قرار بدیم، باید ببینیم انتخابات در واقع انتخاب چی بود برای ملت ما. ملت ما انتخاب عزت کردند، انتخاب اقتدار کردند.
بله.
انتخاب بصیرت کردن، انتخاب در واقع صندوق رو به جای اختشاش و گردوکشی خیابانی کردن. این نوع انتخاب خودش خیلی مهمه. یعنی
من بیام پای صندوق رأی حاضر بشم یا باید برم مثلا اعتراض خیابانی بکنم برای رسیدن به اون چیزی که مد نظرم هست.
دنبال عزت باشم با این انتخابم یا دنبال ذلت باشم، دنبال اقتدار باشم یا دنبال مثلا حقارت و ذلت در برابر دشمن باشم. انتخاب در واقع منشأ تغییر و تحول بشه در جامعه یا اینکه نه، منشأ مثلا همینطور ادامه وضع موجود و مشکلات وضع موجود. این نشون میده که واقعا مردم یک جشن همبستگی ملی رو در این انتخابات از خودشون بروز و ظهور دادن و ما شاهد رونمایی از نتیجه 40 انتخابات ملتمون بودیم بعد از سالها، که ملت ما برخلاف گذشته تحت تأثیر هیجانات تبلیغات انتخاباتی نبود. شما یادتون باید باشه که مثلا انتخابات قبلی، چند تا انتخابات گذشته تو ریاست جمهوری، مردم با چه وضعی می آمدن تو خیابونها بزنن برقصن، نمیدونم، این هیجانات عمقی درش وجود نداشت. یک در واقع بزمی بود که بعضیا می اومدن انجام میدادن، ممکن بود حضورم خیلی زیاد باشه ولی عمق نداشت. این انتخابات واقعا با کمک صدا و سیما که توانست 200 شبکه تلویزیونی رو در سطح کشور بسیج بکنه، میدان بده به همه نامزدها که بیان حرفاشونو بزنن، دیدگاهاشون رو مطرح بکنن، نقطه نظراتشون رو برای آینده کشور، برای بهبود وضع مردم بیان بکنن. مردم شناخت پیدا کردن نسبت به نامزدها، قبلا نمیتونستن شناخت رو پیدا کنن، اما این دوره به صورت کم نظیری این اتفاق افتاد که اصلا من یعنی بیاد ندارم چه سابقه ای داشته باشه که چنین عدالت تبلیغاتی رو نظام برای نامزدها فراهم کرده باشه. از طرف دیگه خود جریان های سیاسی همه بیشترین شاید بشه گفت که حرکت و کنش سیاسی رو برای مصاحبه با نامزدها، بررسی دیدگاه‌های یکی یکی اینها به کار بردن. یعنی هیچ دوره ما اینقدر جلسات
یه بخشش آقای دکتر فکر می‌کنم حالا شفافیتی بودش که بر اساس قانون جدید ملزم شدن همه نامزدها داشته باشن.
بله،
یعنی بله. ریخت و پاش‌های آنچنانی که احسن. صورت می‌گرفت اون به قول معروف شاید آنچه که به اصطلاح می‌گفتن بله. قضاهایی که داده میشه اون بله. در واقع کارهایی که انجام میشه که خلاف قانون بودش این دوره و بعد مشخصاً توی در واقع سامانه‌ای که اعلام شده بود می‌نوشتن که دقیقاً چه کاری کردن، چه هزینه‌ای بله. کردن، این هزینه از کجا اومده، خیلی کمک کرد به اینکه یعنی اساس هم... زرق و برق ها تصمیم گیری بله. ها صورت نگیره.
یعنی هم کمیت انتخابات در واقع افزایش پیدا کرد، رشد بله. داشت به لحاظ جمعیت، به لحاظ در واقع افزایش مشارکت، هم کیفیت بسیار بالا بود. این کیفیت من فکر نمی‌کنم حالا توی دنیا جای آدم سراغ داشته باشه که این نوع کیفیت رو در واقع ببینه که این چنین مردم خودشون با نشاط، خودشون با علاقه دنبال در واقع یک شناخت و آگاهی دقیق هستند. و خب طبیعتا در برابر این تبلیغات سخت و نرمی که دشمن علیه ما و علیه انتخابات به کار برده، چنین انتخاب آگاهانه و چنین انتخاب مبتنی بر عقلانیت نه احساسات به نظر میرسه که خیلی ارزشمند هست. و خب همین مسئله است که دشمن رو بیشتر نگران کرده. یعنی دشمن بیشتر واهمش از اینه که مردم بر اساس عقلانیت رای بدن، بر اساس شناخت رای بدن، نه بر اساس بلکه بر اساس احساسات رای بدن. اگر که مردم بفهمه که مردم بر اساس شناخت دارن رای میدن و میدونن دنبال چه چیزی هستن، دنبال چه تحولی در جامعه هستن، برای دشمن خیلی نگران کننده، چون همیشه توی فضاهای هیجانی میتوانه اهداف خودش رو در واقع انجام بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر تعقیب. چند دقیقه هستش که جناب آقای ابوذر یاسری کارشناس مسائل سیاسی هم دارن ما پیگیری میکنن و از طریق تلفن صدای جناب عالی و بنده حقیق رو میشنون. اجازه بدین سلامی هم عرض بکنم خدمت آقای یاسری. آقای یاسری سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام علیکم، عصر شما بخیر باشه خدمت جناب عالی و سرکاری و همه شنوندگان برنامه و میهمان محترم. عرض سلام و عصر بخیر دارم.
خیلی متشکرم جناب آیس. ما به اتفاق آیه ترقی داشتیم بررسی میکردیم انتخابات باشکوه 11 اسفند 1402 رو که دیروز برگزار شد و از ساعت 24 شب هم که کار اخذ رأی به پایان رسید، کار شمارش آرا شروع شد. در خیلی از شعب تکلیف مشخصه که کدوم یکی از داوطلبانشون وارد مجلس شورای اسلامی شدن و یا کدوم ها به دور دوم کشیده شد. و خب در استان تهران هم همچنان در حال شمارش آرا هستن، چیزی حدود نیمی از صندوق ها هم شمارش شده. اما میخوایم که جناب عالی و تحلیلتون رو هم از آنچه که دیروز اتفاق افتاد و تأثیرش بر اتحاد ملی و همچنین خونسا کردن جبهه نفاق و اون بحث های دل سرد کنندگان ملت ایران که تلاش میکردن در یک طرح برنامه ریزی شده انتخابات 1402 ایران رو به تعبیر خودشون با شکست مواجه بکنن، از زبان جناب عالی بشنویم.
خواهش کنم. من به واقع باید با تمام وجود و با تمام ارادت خودم نسبت به ملت ایران این عید بزرگ رو تبریک بگم و در برابر هوشیاری و همچنین بصیرت این ملت بزرگ سر تعظیم فرود بیارم. بنده ای که کوچکترین این ملت در عرصه دانشگاه هستم، واقعا به این هوشمندی تاریخی و درک لحظه واقعا باید تبریک بگیم. شما نگاه بفرمایید که ما چیزی قریب به 60 میلیون واجد شرایط داشتیم. بالاخره این کشور 16 کشور پر جمعیت جهان هست، یعنی ما 15 کشور بیشتر از خودمون نداریم. بسیاری از کشورها یا بخشی از کشورها انتخابات رو الزامی میکنند، یعنی شما اگر در انتخابات شرکت نکنید جریمه میشید. در همین اطراف خود ما این کشورها هستن. اما در جمهوری اسلامی با وجود اینکه مردم کاملا از روی اراده و اختیار میان، حتی در این سری ما دیگه شناسنامه هم مهر نمیخورد که بعدا مورد اتهام قرار بگیره که این مهر موثر فرض بفرمایید، اما ما شاهد بودیم که خب با تلاشی که هم دستگاه‌های رسانه‌ای ما کردن هم خود آحاد مردم انجام دادن، من دیدم در استان گلستان یک راننده محترم تاکسی میگفتن که من 250 نفر رو باشون گفتگو کردم و در اثر این گفتگو اینها عزیزان مجاب شدن که در واقع رأی بدن و به هر حال بقیه اساتید، بقیه فرهنگیان، معلمان، همه اینها تلاش کردن، دانش آموزان، دانشجویان، با توجه به اینکه 60 میلیون واجد رأی بودن و ما نمی‌دونیم در انتخابات مجلس کسانی که خارج از کشور سکونت دارن اینها نمیتونن شرکت بکنند و چیزی حدود مثلا 6-7 میلیون نفر اونجا زندگی میکنن، این 10% جمعیت ما که خارج از ایران زندگی میکنن، طبعا از واجد این شرایط رو عرض میکنم، خب یه چیزی حدود 41% حدودا مشارکت کردن. با این حجمه عظیم تبلیغاتی اون 10% رو هم که بهش در واقع اضافه بکنیم یا از اون کسر بکنیم میشه چیزی بیش از نیمی از افراد واجد شرایط در این شرایط بمباران شدید تبلیغاتی، یعنی هیچ کشوری در جهان نیست بدون اغراق که اینگونه با پول ملت مستضعف اروپا علیهش برنامه بسازند و بعد هم تلاش بکنن اینا مشارکتشون کم بشه. در این حال مردم عزیز ما شاهد بودیم از اولین ساعات رای گیری، اینا تحسین برانگیزه، با گرایشات مختلف. من میخوام تأکید کنم بر این مسئله، ما دیدیم، حالا البته رسانه ما کمی توانست این رو نشون بده، با تیپ‌های مختلف، با پوشش‌های مختلف اینا آمدن و در برابر این پرسش که چرا آمدید گفتن ما می‌خواستیم دقیقاً برخلاف اون کسانی که در واقع شکست ایران رو می‌خوان، شکست مردم ایران رو می‌خوان، بایستیم و در لبیک بگیم به پیام رهبرمون و این رأی رو به صندوق ریختن. همونجور که من شنیدم جناب میهمان محترمتون کاشم هستم جامعه دکتر فرمودن، واقعا رأی ارزشمندیست، رأی مهمیست. من یه نکته بسیار دقیق رو میخوام عرض بکنم که به نظرم هم برای تحلیلگران هم برای کسانی که میشنون مهمه. ببینید این چهل خوردهی که عرض کردم با اون 10% حساب بکنیم بالای 50%، این 51% که از میزان واجدین رأی تونستن شرکت بکنن، اینها امروز هسته سخت نظام و دفاع از انقلاب اسلامی هستن. ما همیشه تحلیل میکردیم که برخی از افرادی که شرکت میکنن و رأی میدن اینها ممکنه آرای خاکستری باشن که در واقع آمده باشن. امروز در برابر این حجمه شدید، در برابر این حجمه به اصطلاح بی سر و سامانی که علیه این مردم شد، این مردم آگاهانه اومدن با تمام قیافه‌ها و تیپ‌هایی که اومدن و محترمن اومدن و در واقع رأی دادن، این هسته سخت انقلاب اسلامی است و لذا ما بیش از 50% در واقع طرفداران سخت انقلاب اسلامی رو داریم و البته طیف‌های دیگری هم هستن که ممکن است به هر دلیلی در واقع ندارم. ضمن اینکه استحضار دارید، انتخابات مجلس شورای اسلامی همواره در کشور ما این گونه بوده، یعنی انتخابات ریاست جمهوری ما 70% 85% مشارکت داشتیم که در دنیا کم نظیره. در مجلس ما دیگه اوجش مثلا هولوش عمدتاً 60% بوده که حالا الان هم ما با این حسابی که کردیم اون 10% که در ایران زندگی نمی‌کنن، شما ملاحظه بفرمایید مثلا بیش از 50%. به هر حال می‌خوام عرض بکنم که این عدد بسیار مهم نیست با این حجمه، که ما این حجمه رو نداشتیم در یکی دو انتخابات اخیر. این حجمه شدید شروع شده که نه به رأی و رأی ندهیم و تهدید کردن مردم و امثال این ها. لذا من اول به تک تک آحاد ملت، از اون دخترها و پسرهای رأی اولی عزیزمون که آگاهانه اومدن رأی دادن، تصویر گرفتن، فرستادن با افتخار و حماسه آفریدن، من فکر نمی کنم در طول این 2300 سال گذشته، حالا قبلش هم که البته ما رأی گیری نداشتیم، ولی در این حال در این برهه اخیر مردم ما ایستادن سر اینکه کشورشون تجزیه نشه. امروز ایستادن مردم ما سر اینکه ما پیچ تاریخی رو رد بکنیم و نزدیک قله هستیم و امروز تنگه های مهم جهان تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، آبراهای اصلی که اقتصاد جهان بهش وابسته است. امروز آقای رئیس جمهور ما رفتن الجزایر، شما الجزایر ببینید در حاشیه جبل الطارق و قبل از جبل الطارق در واقع باب المندب و قبل از او تنگه هرمز و همچنین مالاکا و اینها. میخوام عرض بکنم که امروز جمهوری اسلامی در نقطه‌ای قرار گرفته که در طول تاریخ خودش هرگز در چنین جایگاهی قرار نداشته. مردم ما امروز رأی ندادن برای اینکه ایران تجزیه نشه، رأی دادن برای اینکه ایران ابرقدرت بشه و به جایگاه تاریخی خودش برگرده. این جایگاه تاریخی کجاست؟ من به یک جمله از آقای آیزنهاور اشاره میکنم، رئیس جمهور آمریکا که در ایران کودتای 28 مرداد رو رقم زد. او بیان میکند: گمان نمیکنم منطقه‌ای مهمتر از ایران روی نقشه جغرافیای جهان وجود داشته باشد. آقای آیزنهاور. ما میخوایم این حق رو که ما مهمترین نقطه جهان هستیم و در واقع اثرگذارترین نقطه هستیم که بعد اشاره میکنه به دلیلی که ایران هم دارای نفته و هم در چهارراه جهان قرار گرفته، مردم رأی دادن که ما انشالله این جایگاه رو بتونیم مجددا کسب بکنیم که در این چند صد سال اخیر نداشتیم و انشالله اون وقت بتونیم در همه مشکلاتی که داریم غلبه پیدا بکنیم. مشکلات بخشش ناشی از گردنکشی و گستاخی کشورهای استعمارگره، منتها ما انشالله بتونیم، مردم ما رأی دادن، انشالله این قدرت استمرار پیدا کنه. باید ابتداعا از هدایت‌های داهیانه و پیامبرگونه رهبر عظیم الشأنمون تشکر بکنیم. اگر تأکیدات ایشون، اگر بیدارگری های ایشون نبود، ای بسا که ما این توفیق رو شاید نداشتیم که امروز این بیدارگری و این تبیین رو بتونیم انجام بدیم. علی حال ما خیلی خاکساریم، خیلی ناتوانیم و عاجزیم از اینکه حق این ملت بزرگ رو، این ملت باشکوه رو، این ملت کم نظیر رو ادا بکنیم. ان شاءالله خدا به ما این توفیق رو بده که بتونیم انجام وظیفه بکنیم در برابر این ملت عزیز.
خیلی متشکرم جناب آقای استری کاشانس مسائل سیاسی. با جناب علی خداحافظی می‌کنیم. ممنونم که در این گفتگو شرکت کردین.
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر ترقی، این انتخاباتی که در واقع دیروز برگزار شد و مردم هم پای صندوق‌های رأی حاضر شدن، یک سری پیامدهای راهبردی داشت. چقدر تاثیرگذار هستش در سیاست خارجی ما، در اقتدار سیاست خارجی ما؟ حالا با توجه به اینکه جناب آقای یاسری هم اشاره فرمودن به سفر آقای رئیس جمهور به الجزایر که خب میشه اولین سفر بعد از این انتخاباتی که ما برگزارش کردیم،
به طور قطع اینو حضور و حضور گسترده مردم موجب افزایش اقتدار ملی ما در عرصه بین المللی میشه و وقتی که رئیس جمهور با یک چنین پشتوانه مردمی میره در صحنه خارجی کشور، در مراودات خارجی کشور حضور پیدا میکنه، یه احساس و قدرتی میکنه که از موضع در واقع یک ابرقدرت حرف بزنه و معمولا رؤسای کشورهای مختلف دنیا رو شما نگاه بکنید اکثریتشون تقریبا انتخاباتشون انتخابات فرمایشی یا حالا حکومت اصلا سلطنتی خیلی مثلا دنبال این رأی مردم اینها نیستن، ولی نظام جمهوری اسلامی که ما متکی به رأی مردم هست و این انتخابات در واقع پیوند بین جمهوریت و اسلامیت بود، طبیعی است که یک اقتداری رو به مسئولان میده در عرصه بین المللی که از حقوق ملت ایران اولا خوب دفاع بکنن، محکم دفاع بکنن و در برابر هر گونه زیاده خواهی دشمنان محکم بایستن، هیچ ترس و واهمه‌ای نداشته باشن. این اعتماد به نفس مسئولان ما رو در عرصه بین المللی بسیار بالا میبره و از طرف دیگه قدرت ما رو برای چانه‌زنی در عرصه بین المللی، برای گرفتن حقوق ملت ایران، دفاع از حقوق مستضعفین و محرومین بالا میبره. وقتی یک کشوری از چنین پشتوانه مردمی برخوردار هست، طبیعتاً کسانی که بایش طرف هستن اونها یه مقداری حساب خودشون رو
حساب کار دستشون
میاد که مثلا با این قدرت نمیشه مثلا شوخی کرد، این اگر مطلبی رو بگه، اگر یک هشداری رو بده، یه هشدار پشت سرش به هر حال یک عملی نهفته است که اون عمل ممکنه به اونها آسیب بزنه. بنابراین در عرصه بین المللی ضمن این که مشروعیت ما از اسلام هست، از ولایت هست، مقبولیتمون وقتی که از مردم با این جلوه خودشون نشون میده، طبیعتاً حرف مسئولان کشور ما برای دنیا و برای همه مردم دنیا بسیار در واقع ارزشمندتر میشه و قابل قبولتر میشه و این برد ما رو و برش ما رو در حل بحران‌های منطقه، حل بحران‌های جهانی و رفع مشکلات منطقه بسیار برش ما رو بالا میبره و تقویت میکنه. و معمولا بعد از این نوع حضور گسترده مردم، وقتی که مسئولین ما میرن خارج از کشور و مراودات خارجی دارن، کاملا مشهود در نوع برخورد اون کشورها با مسئولان کشور ما و حتی سازمانهای بین المللی. و نوعاً ما در طول این 40 چند سال آزمایش کردیم، ببینیم که قبل از این نوع حضور دشمنان ما رجزخانی میکردند و حرفای مختلف و تهدیدهای گوناگون داشتند، تا این حضور رو میبینن بلافاصله از اون مواضعشون برمیگردن، میگن نه ما مشکلی با شما نداریم، دنبال براندازی نیستیم.